سلام، خیلی خیلی ممنون. خانم آتسا هوشور در شماره 161 را داریم در مجله ویژن تو. خیلی خیلی افتخار دادن خانم آتسا از فعالان اجتماعی در شهر تورنتو. خیلی ممنون هستم که این دعوت را پذیرفتید و بتونیم که پای صحبت شما بشینیم که این داشته هایی که دارید از چندین سال گذشته چی هست و چه دیدگاهی نسبت به آینده دارید. بفهمید، خواهش میکنم از خودتون.
من خیلی تشکر میکنم، سلام عرض میکنم به آقای نادی و ویژنتو و دستاندرکاراش، سلام میکنم به شنونده هامون و از خانم شهره صباغپور تشکر میکنم که منو در حقیقت نامینیت کردن برای اینکه توی این مصاحبه شرکت بکنم. من تازگی ها 55 سالم شده، ولی توی آگهی که برای 55 سالگی خودم نوشته بودم گفتم جسمم عدد سنم 55 ساله، ولی جسمم شاید 70-80 سالش باشه و روحم یه دختر 20 ساله یا 14-15 ساله است احتمالا. توی مدتی که حدود از سال 99 من اومدم به کانادا و توی ایران که بودم، از بچگی ما خیلی جدی موسیقی و هنر و ادبیات رو کار میکردیم. یعنی من از کلاس دوم سوم دبستان میرفتم مرکز افزایش موسیقی به حمایت پدر و مادرم و ادبیات توی خونه ما خیلی سهم بزرگی داشت. ما خونهمون تهران پارس بود، محل کار پدر و مادرم هر دو دانشگاهی بودن، دانشگاه تهران بود و هر روز ما توی این مسیر تهران پارس تا دانشگاه تهران و برگشت، مامانم توی ماشین حافظ میخوندن و برای ما از اسرار حافظ تعریف میکردن و مامان و بابام به زیبایی شعر حافظ توجه میکردن و لذت میبردن. بنابراین ادبیات یه رکن خیلی جدی شد توی خونه ما و موسیقی هم همینطور. بعدها توی مدرسه من ریاضی خوندم و دانشجوی ریاضی دانشگاه تهران شدم و اونجا وارد یک حوزه کاملا متفاوت شدم در ظاهر، ولی این حوزه کاملا متفاوت به خاطر اون بخش تحلیلی و انتزاعی که داشت اتفاقا من رو به هنر خیلی نزدیکتر کرد و در حدی شد که من تز لیسانسم و ارتباط موسیقی و ریاضی نوشتم و 21 سالگی توی 21مین کنفرانس ریاضی کشور یه تزی دادم درباره دنباله های عددی که موسیقی ایرانی رو در حقیقت میتونن معرفی بکنن. مجموعه ادبیات و موسیقی و ریاضی برای من با همدیگه چیزهای جدید، دریچه های جدیدی رو باز کرد. یعنی اون حالت تحلیلی رو داشتیم در کنارش مجبور، یعنی انواع نوشتار توی خونه ما و خوندنشون تمرین میشد، تکرار میشد، کار میشد. مامان من ممکن بود که به مدل لباس من ایراد نگیره، ولی حتما به چیزی که می نوشتم ایراد می گرفت که اینو بعد اینجوری بنویسی، دیکته این اینجوریه، یا از قلم این رنگی برای چنین کاری استفاده بکن یا نکن. خیلی قضیه جدی بود ما. و پریزنتیشنی که با موسیقی داشتم باعث شد که به هنرهای نمایشی، قصه گویی، خوندن، آواز، رقص و هنرهای بصری کلن علاقمندی جدیدی پیدا کنم. خیلی هاشو خودم یاد بگیرم و خیلی هاشو برم طلبه بشم و از اساتید مختلف یاد بگیرم و یه همچین مشغولیتی رو کنار ریاضی داشته باشم. از سال 94 با سازمان مدیریت صنعتی همکاری کردم به عنوان کارشناس اونجا و بعد از چند سال من اونجا ازدواج کردم توی ایران و مهاجرت کردیم، اومدیم به کانادا. و برای منی که بچه وطن بودم و تمام زندگیم در آموزش و هنر و ادبیات میگذشت و خب حالا یه بخشی هم ریاضی، انگار که یه ماهی رو انداخته باشن توی هوای خشک. از نعمتهای و فرصتهایی که تو کانادا بود لذت می بردم، ولی خب یه چیزی برام غریب بود. ولی به قول یکی از دوستامون که همیشه حرفش رو به دلم نشسته و این سالها توی دلم مونده از سال 99 تا حالا، به من گفتن که مهاجرت با مسافرت فرق میکنه. بنابراین من وقتی که اومدم به عنوان یه مهاجر، نه فرصتی داشتم که این ورانور بگردم، نه تا یک سال و نیم نیاگارا برم، نه خیلی جاها رو ازش خبردار بشم. باید میچسبیدیم به کار و تلاش میکردیم که خودمون رو با اون نتورکی که یه وقتایی خسته کننده بود، انقدر نتورکی که آدم داشت از حمایت دور و برش، دوباره من خودم رو بتونم جا بندازم. بعد از حدود چند ماه وارد کار آیتی شدم و این ماجرای کار آیتی تا سال 2015 در حقیقت آن و آف ادامه داشت. در سال و ما مشغول زندگیمون شدیم، بچه دار شدم و بابل سال 2002، بابل آیتی ترکی، من و همسرم که خودمون رو برای یک زندگی نسبتاً مرفه دو تا جوون آماده کرده بودیم، قرض و قسطامون رو متناسب با اون درآمدی که به عنوان دو تا مهندس و کارشناس آیتی داشتیم تنظیم کرده بودیم، یهوی دوتاییمون بیکار شدیم و در حالی که یه بچه کوچولی چند ماه هم داشتم. برگشتن به ترک آیتی و اصلا به ترک هر کاری تو اون موقعیت خیلی سخت. بنابراین از اون امنیتی که توی ایران نخواسته ما میتونستیم به چیزایی که میخوایم برسیم، به یه احساس ناامنی و یه آزمایش برای خودمون رسیدیم. کم کم مشکلات داشت حل میشد یا دنبال جاهای مختلف میرفتیم و به محض اینکه از تو سیستم اینجا میای بیرون، پروسه ها رو فراموش میکنی یا از توی سیستم میای بیرون، که من به خاطر یک سال مترنیتی لیف از سیستم اومده بودم بیرون، برگشتم تو سیستم دیگه کار مشکلیه. یعنی به قول فرنگی ها یه ویشه سایکل بود. من میخواستم برم مثلا وارد کار بشم، دیکر نمیتونستم افورد کنم، دیکر میخواستم افورد کنم، میگفتش که باید فول تایم کار کنی. همه اینا یه جوری بود که به هم پیچیده بود. به هر حال در این ماجراها بودیم که من برای بار اول برست کنسر گرفتم. بچم 3 سالش بود دقیقا و من برست کنسر گرفتم و یه تجربه جدید به تجربیات زندگی ما اضافه شد. توی این دوره هر دوتامون بیکار بودیم، حالا همسرم تا یه حدی یه کارای انجام میداد، منم کار نمیکردم، بچه کوچولو هم داشتیم، تنها هم بودیم و با اینکه یه مریضی مثل سرطان میتونه خیلی ناراحت کننده باشه و چند روز اولش رو واقعا شوک بودم، به این نتیجه رسیدم که بهتره که همیشه، نه فقط اون موقع، همیشه روزانه زندگی کنیم و فکر کنیم که امروز رو چی کار میتونم بکنم. خب چند روز اول خیلی حالم بد بود، بعد به این نتیجه رسیدم که ممکنه چند ماه آینده نباشی ولی هنوز بدنت کار میکنه، مغزت کار میکنه، میتونی مهر بورزی، میتونی از بچت مراقبت کنی، پس تا وقتی که هستی برو. و این ایده منو از بطن اون سردرگمی که آدم میتونه با یه مریضی روبرو بشه واقعا نجات داد و خودم شدم حمایتگر بقیه افراد خونه و جنگجوی خانواده برای اینکه بتونم برم جلو. و خب همسرم واقعا تو این موقعیت من کمک های زیادی کرد، حمایتم کرد، خیلی از دلهورا و دلشورا رو نمیذاش به من منتقل بشه تا من بتونم رو خودم تمرکز کنم، ولی همینش هم خیلی وقت آدم رو نمیتونن انجام بدم. سال 2004، اواخر 2004 برای من این مسئله پیش اومد، 2005 من تونستم برگردم سر کار و به عنوان یه سینیور انالیست وارد محیط کارم شدم دوباره. این کارا رو انجام میدادم. 2008 من دوباره برست کنسر. و باز درمان و انواع کارهایی که میتونستیم بکنیم. یکی از چیزهای دیگه که برام خیلی مهم بود، دیدم که مردم اینجا یه استیگمایی دارن نسبت، مخصوصا ایرانی ها، نسبت به بیماری و اینکه اینو قایمش کنن از بقیه. و من به نظرم میومد وقتی اینو قایمش میکنم از بقیه، احساس میکنم یک پرده نامرئی بسیار سنگینی بین من و عزیزانم گذاشته میشه، که یا جنبه ترحم براشون ایجاد میکنه یا جنبه این که منو درک نکنم. خب من چرا آگاهانه راجع به این مشکلی که میتونه در کمین هر کدوم از ماها توی این جامعه باشه صحبت نکنم؟ بنابراین تصمیم گرفتم به ادوکسی در این مورد، با آدم های مختلف صحبت کردم، کنسر رانا رو تا اونجا که میتونستم شرکت میکردم و عهد بستم که اگه کس دیگه مریض شد در کنارش باشم، اون چیزهایی رو که تجربه دارم در کنارش باشم و بهش یاد بدم، یا احساس کنه که تنها نیست، احساس کنه که مریضی که گرفته میتونه مثل یه سرماخوردگی با دقت و حوصله و تعهد به کارهایی که هست انجام بشه و در نهایت زندگی یه گوله برف و یخی که توی دستت هستش، و اینکه این برف و یخ که قراره که آب بشه و تموم بشه رو ما نمیدونیم چقدر برف دستمونه، ولی تا وقتی که هست میتونیم ازش استفاده کنیم. اون اصل مهمی بود که من توش توی این گیر و دار بهش رسیدم. باز به کارم ادامه دادم، بازم آیتی اسپشالیست بودم و در سال 2015 برای بار سوم من برست کنسر گرفتم. توی این سالها پدر من زردشت و هوشور استاد دانشگاه تهران بودن، تخصصشون جغرافی های پزشکیه، ولی بعد از بازنشستگیشون چندین تا کتاب مرجع دارن، بعد از بازنشستگیشون خیلی رو کارهای اجتماعی کار کردن، یعنی در حقیقت تاریخ و جامعه شناسی، و یکی از کارهای ارزندهشون درست کردن اسباب بازی های تهران قدیم بود، همه رو توی کارگاه توی خونه خودمون توی تهران. یعنی گفتن من میخوام دیگه با بچگیم در ارتباط باشم. درست کردن اسباب بازی ها از یه آدمی که اهل علم، استاد دانشگاه است، اهل تحقیق و مطالعه است، دوباره رسید به اینکه در مورد همه اینا بنویسه و اولین دایرة‌المعارف اسباب بازی های قدیم ایران رو درست کنه و بعد اینا تبدیل بشه به یه موزه در محله اولاجان در تهران. ولی متاسفانه به خاطر حالا انواع دلایلی که برنامه ریزی های بلند مدتی توی ایران نمیشه انجام بشه، بعد از چند ماه این موزه با ارزش درش بسته شد و خیلی از این اسباب بازی ها گم شدن یا دزدیده شدن و به دست ما دیگه برنگشتن. و در اون شرایط من دوباره مریض شده بودم و دنبال این میگشتم که یه صخره دیگه پیدا کنم که بهش خودم آویزون کنم، و به خودم گفتم اصلا شاید من قراره که دنبال یه کار دیگه برم، اگه قرار عمر من نمیدونم چقدر باشه ولی کوتاه یا بلند، اگه هر چقدر هست بذار دیگه برم دنبال کالینگم، برم دنبال یه چیزی که بتونه به هم جواب بهتری بده. و تصمیم گرفتم بنیاد هوشور رو که یه سازمان غیر انتفاعی بود با هدف بهبود شرایط زندگی افراد و جامعه، کامیونیتی، و با استفاده از ابزار هنر و فرهنگ شفاهی ثبت کنم و شروع کنم به کار کردن. از سال 2015 ما بنیاد هوشور رو راه انداختیم و من آخرین جلسه های درمانم رو توی همون سال گذروندم. آهسته و پیوسته کارهای بنیاد رو انجام میدادیم، ورکشاپ های مختلف گذاشتیم در زمینه اسباب بازی، بعد پنل گذاشتیم در زمینه فرهنگ با چند تا از اساتید، فرهنگ من، فرهنگ تو، میراث ما، که در حقیقت میدونیم که بخش بزرگی از اون چیزایی که یونسکو بهشون به عنوان میراث فرهنگی نگاه میکنه، یه بخشی ساختمونا و مناطق طبیعی هستن و یه بخشش میراث فرهنگی هستش که نان تنجیبل هست، غیر ملموس هست. و از این میراث فرهنگی که غیر ملموس هست خیلی هاش توی ایران هست، مثل ردیف موسیقی ایرانی، مثل شاهنامه خونی و نقالی، مثل تعزیه، مثل صنعت لنج سازی، مثل صنعت تار سازی، اینا همشون و اسباب بازی سازی و داستانامون، اینا همشون به یه سری چیزایی اشاره میکنه که میتونست تورنتو جای خیلی خوبی باشه، به خاطر اینکه 7 ملت این تو 72 ملت اینجا هستن، عرضه بشه، نسلهای قدیم و نسل جدید با همدیگه روی پروژه ها کار کنن، به خاطر اینکه وقتی که نسل قدیم میان اینجا احساس بیهویتی میکنن، عقب میافتن. و من یکی از کارهایی که دوست داشتم توی بنیاد انجام بدم و تا حالا بهش سعی کردم که وفادار بمونم اینه که از سینیورایی که باسواد هستن و دانش دارن دعوت کنیم که یه چیزی رو به جدیدها، به جوانترها یاد بدن. و یه سری برنامه های مختلف تفریحی هم مثل فستیوال باد بادک و اینا گذاشتیم که در حقیقت پدر و بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر و بچه ها در هر سنی بیان و تو این فستیوال ها شرکت بکنن. به حال از سال 2015 که ما روی این قضیه فرهنگ کار کردیم، وقتی بیشتر توی کانادا من گشتم و با دوستای غیر ایرانیم صحبت کردم، اون چیزی رو که میتونستم توی کتاب بخونم تازه متوجه شدم که وای، اگر ما اسباب بازی مثل جقجقه و فرفره و نمیدونم وقوقسه ها با چه و چه و چه داریم، خب دوست هندی منم شبیه اینا رو داره، دوست سریلانکایی هم داره، اونی که توی قطب زندگی میکنه داره، اونی که تو استوا زندگی میکنه داره، تازه یعنی این در اسپن جغرافیاییش. و بعد ما میبینیم که مثلا گورهای فراعنه رو باز میکنن و توش جغجغه هست و فرفره هست و هنوزم چین داره اینا رو میسازه و میلیونی در روز به دنیا عرضه میکنه. پس یه هسته، یه کور ولیوی بین آدم ها وجود داره که اون چیزیه که آدم ها رو داره به هم نزدیک میکنه. و قصه هامون، فرهنگ شفاهیمون هم همینطوره، شبیه قصه های ما در خیلی جاهای دیگه دنیا تکرار شده، همون المانا ولی همون اتفاقا با المان های فرهنگی اون قوم تکرار شده. دوستای هندی من به من میگفتن که ما باد بادک میسازیم ولی به جای اینکه شما سیلی شوم استفاده میکنین، ما از کته نرم استفاده میکنیم که اینا رو بچسبونیم. و خب این خیلی برای من جالب بود و بقیه جاها، یعنی توجهمون جلب شد که در این زمینه ها بیشتر کار کنیم. از سال 2015 که من مشغول این کارا شدم و بنیاد و فقط با سرمایه و همت خودم در حقیقت به راه انداختم و کار کردم، بیشتر از چند هزار ساعت ما دوره های شاهنامه خوانی داشتیم که هنوز ادامه داره، یعنی حدود 7 ساله که ما دوره شاهنامه خوانی داریم. دوره های مثنوی داشتیم، هفت شهر عشق عطار رو داشتیم و در این دوره هایی که من مشغول بودم با موجودی با اسم بنیاد هوشور که اصلا من بکراند بیزنس به اون شکل نداشتم، با اینکه دوره هاشو شرکت کردم و ریاضی خونده بودم، من تصمیم گرفتم که خب حالا بهتره که برم سراغ یه کار دیگری برای خودم، یه چیزی بخونم و خودم رو در یه زمینه آپدیت کنم. و به این ترتیب در حدود سن 50 سالگی وارد دانشگاه شدم دوباره و روانشناسی بالینی خوندم که بتونه کامپلیمنت کنه کارهایی رو که میکنم و یه نیازی که احساس میکردم در موقعی که من مریض بودم، هنر منو نجات داد و بودن در کنار خیلی از آدمایی که دوستشون داشتم منو نجات داد. بنابراین ابزار هنری رو که داشتم و خودم کار هنری میکردم همیشه، از این ابزار استفاده سعی کردم استفاده کنم، نه هنر برای هنر، هنر برای بهبود. هنر برای اینکه حالمون بهتر بشه و تو این زمینه سعی کردم که کار بکنم. با مطالعه که در زمینه روانشناسی پیدا کردم و تجربه‌ای که خودم داشتم، دوره های مختلف خودیاری گذاشتیم، به خصوص حمایت و کمک خانم لیلی نبوی به من در این زمینه خیلی زیاد بود. دوره های خودیاری گذاشتیم، دوره های کتابخونی گذاشتیم با روی کرده روانشناسی یا خودیاری، و دوره های هنری گذاشتم، مدیتیتیو آرت گذاشتم و تمام مدت سعی می کردم که در ارتباط باشم با گروه های مختلف. بنیاد هوشور بتونه یه جای امنی باشه که آدما از هر ملیتی ولی به خصوص از ایرانیا بیان اونجا وارد بشن، با همدیگه یاد بگیریم یا اصلا همونجا هنگاوت بکنن، با هم صحبت بکنن، همدیگه رو بشناسن، فرصتی باشه برای اینکه آدما خودشون رو معرفی کنن به بقیه. و در این زمینه ها من فکر میکنم که خیلی موفق بودم. خیلی وسواس و دقت داشتم که وارد جریانات حاشیه‌ای نشم با بنیاد، یعنی بنیاد خیلی آهسته کار میکرده و میکنه، ولی سعی کردم که اون هدفی که داریم والاتر از خیلی از حاشیه هایی باشه که هر روز میتونه رنگ عوض کنه یا ما رو دچار پشیمونی بکنه. یه چیزای خیلی محکمه. ادبیات کلاسیک خیلی محکمه، دوچاره یه همچین بحرانی نمیشه، یا ادبیات یا خیلی بخشایی از هنر. بنابراین من ترجیح دادم که روی کردم این باشه که آدما رو قوی بکنم بدون اینکه خودمون رو درگیر حاشیه ها بکنیم. یکی از دلایلی که رفتم دنبال روانشناسی این بود که بتونم مخصوصا به خانمایی که توی مشکلات مختلف زندگی و بیماری تو سخت دچار میشن کمک بکنم. و بعد از یه مدتی به این رسیدم که فرق نمیکنه، زن و مرد نداره، ولی من به عنوان یک زن خب دیدگاه های یک زن رو ممکنه که بهتر تجربه کرده باشم و حالا به عنوان یه پروفشنال دارم سعی میکنم که دیدگاه های هم زنها و هم مردها رو بیشتر بدونم و بفهمم و راجبش مطالعه کنم. این در حقیقت یه جورایی خلاصه بود از کاری که من کردم. در حال حاضر عضو هیئت مدیره بنیاد هوشور هستم، عضو یه نهاد غیر انتفاعی دیگه هستم به اسم I2CRC Intercultural Canadian Iranian Resource Center که با اینا مشغول کار هستم. اینا اهدافشون خیلی در زمینه کمک به ایران فارسی زبانانی هستش، مخصوصا به سینیورا و گروه های مختلف فارسی زبانی که در حقیقت خدماتی رو بهشون ارائه بدم. و خوشحالم که همکاریمو به طور ارگانیک با گروه های مختلف شروع کردم و دارم ادامه میدم. کار هنری همیشه در کنار یا گاهی به عنوان نقطه اصلی تکیهگاه من بوده، مخصوصا وقتی که بیمار بودم خیلی بیشتر کار هنری کردم. چندین تا نمایشگاه داشتم توی خیابونای شهر، بعضی از خیابونای شهر نقاشیام روی بل باکس ها هستش، این جعبه هایی که مال بل هستش. سالی یکی دو تا برنده میشم مسابقه و میرم یه هفته از وقتم میذارم برای نقاشی کردن روی این بل باکس ها. حالا این که ویژن ما برای دیدگاه من توی 5 تا 10 سال آینده چه خواهد بود و ویژنم چی هستش، به طور کلی با همه ناملایماتی که زندگی داره و من به اندازه کافی ازش سیلی خوردم و هم در زمینه اقتصادی سیلی خوردم هم در زمینه اجتماعی مشکلاتی داشتم، مسلما مسیر بنیاد غیر انتفاعی رو رفتن و از جیب هزینه کردن کار راحتی نبوده. هم از نظر سلامتی سیلی خوردم، هم اینجا بودیم و خبر از دست دادن خیلی از عزیزامون رو شنیدیم. همه اینا بوده. هم به عنوان یه مادر در کنار یه بچه که از 3 سالگی بچه‌م نگران بوده که مامانش تا کی هست، یا اینکه من به عنوان وظیفه که من چقدر میتونم به این بچه برسم و لوسش نکنم یا یه کارایی نکنم که این بعدا نتونه پس از زندگی خودش بر بیاد. با همه این چیزهایی که دارم فکر میکنم که روند حیات رو به بهبود هست. ماها آدم ها یه وقتی تمام قدرتمون توی زور بازمون بوده، وقتی میشیم شاهنامه اساطی رو میخونیم، اونی که قوی تر بوده برنده میشه. ولی وقتی که میایم جلوتر میبینیم که کسایی هستن که زیرکی دارن یا کمک های دیگه میکنن یا دانش و خرد که همون توی همون شاهنامه هم هی بهش اشاره میکنه و روندی هستش که مردم دارن سعی میکنن پیش بگیرن، در طرف دیگه این ترازو وجود داره و من امیدوارم که همه چیز به بهتر شدن حرکت کنه و خیلی از دانشمندان البته این اعتقادو دارم. به همین دلیل فکر میکنم که از لحظه لحظه زندگیمون باید برای یاد گرفتن و قوی شدن و مستقل شدن و فرصتی برای رشد استفاده کنیم. من میتونستم وقتی مریض شدم بشینم گریه کنم و فکر کنم که تموم شد، ولی خوشبختانه در لحظه ای به نظر اومد که حالا بذار ببینم اگه اینجوری باشه من چجوری میتونم از پسش بر بیام و برای خودم رویا بافتم. همون موقع که مریض بودم چون شرایط اقتصادیم خوب نبود، شروع کردم به خیاطی کردن و کار دستی درست کردن و فروختن و دوره های مختلف دیگه یا تو زندگی من از اون چیزی که داشتم از ریزورس درونی خودم سعی کردم که بسازم و جا نمونم. پس ویژن من برای به طور کلی با همه بالا پایینایی که دنیا داره به نظرم رو به بهبود هست. خودم رو در امیدوارم که اینجا و تورنتو رو که خونه دوم همه ما شده بتونیم توی تیکه های ریز و درشت این مملکت جا پیدا کنیم، خودمون رو پیدا کنیم و قوی باشیم. و اینو من میبینم به چشم که چقدر از مدیرای برجسته، پزشکا، کارمندا با 20 و چند سال پیش که اومدن فرق کردن، نوع کار پیدا کردن مردم فرق کرده، نوع نتورکینگمون فرق کرده. من یه وقتی بهم گفتن که موقع آقای دکتر مریدی نماینده ریچمون هیل بودن، بهم گفتن بیا بریم اون رو جاشو عوض کنیم، گفتم نه، من تا وقتی که یک نماینده ایرانی فارسی زبان تو این شهر هستش که منم جزء همون شهر و همون وارد هستم، فارغ از ماجراهای جناحی من تکون نمیخورم. برای من مهمه که من اینجا وایس داشته باشم. و بعد از اون وقتی دیدم که ایرانی های بیشتری دارن در این صحنه خودشون رو چالش میگذارن و تلاش میکنن که بیان جلو و حرف میزنن و حقوقشون رو سعی میکنن بشناسن، اینا برای من خیلی با ارزش بوده و هست. فکر میکنم از بچگیم از نوجوانیم برام تولید، ساختن، استقلال داشتن چیزهای خیلی مهمی بوده. همیشه دوست داشتم پولم رو توی بانک کشاورزی سرمایه گذاری کنم یا بانکایی که مربوط به صنعت میشه که کمک کنم به صنعت یه جوری به عنوان یه شهروند. حالا این فکر نوجوان من بود. ولی در هر حال به اینکه ما بتونیم بسازیم و احساس استقلال کنیم، وظایف شهروندیمون رو بتونیم داشته باشیم و انجام بدیم و حواسمون باشه، یعنی فکر نکنیم که ما فقط اومدیم توی ساحل آرام. ما توی این ساحل آرام هم اگه حواسمون نباشه خیلی راحت تهنشین میشیم. بهتره که ما توی این ساحل آرام برای خودمون یه سری ریزورس، یه سری امکاناتی رو تهیه کنیم. فکر نکنیم که ما فقط اومدیم اینجا که فرهنگ غالب رو بگیریم. نه، خوشبختانه این مملکت این فرصت رو به من میده که ماها با همدیگه فرهنگامون رو رد و بدل کنیم. همینقدر که من در مورد مراسم سال نو چینی ها میدونم، مطمئنم که همسایه چینی منم دوست داره که در مورد مراسم سال نو من بدونه. و تازه وقتی بیشتر بگردیم ببینیم که چقدر چیزای مشترک بینمون وجود داره. ما این فرصت رو پیدا کردیم، قلمه هایی از نسل ایرانی این فرصت رو پیدا کردیم که بیایم اینجا و با سختی این قلمه ها رو اینجا توی این گلخونه بگیرونیم. این گلخونه جای سردیه، جای سختیه، ما از محیطمون اومدیم بیرون، ولی اگر هر کدومون کمک همدیگه بکنیم و این مسیر رو توش پا بذاریم و پا بکوبیم و راه رو برای بقیه آماده کنیم که همین اتفاق طی 20 و چند سال 30 سال گذشته افتاده، من فکر کنم که بهترین، یکی از بهترین نژادهای گلها و گلستانها رو میتونیم توی این مملکت هم پرورش بدیم.
بله، خیلی خیلی ممنون، خیلی عالی بود. و یک سوال دیگه اینه که مثال هایی از همافزایی توی سالهای گذشته که داشتید، مخصوصا دوستانی که در کانادا بودند و کارهای اجتماعی و فرهنگی انجام دادن، از این مثال ها اگر که دارید بفرمایید و بتونیم که این زمینه هم از شما بشنویم.
بله، ضمن اینکه من آدمی هستم که خودم ظاهرا، یعنی باطنا در حقیقت، یه آدم اینتروورتی هستم و دوست دارم که درونگرام، انرژیمو از تنهایی خودم میگیرم. توی سالهای زندگیم تجربه کردم که اون موقع که از در خونه میرم بیرون و حاضر میشم که یه چیزی رو به دیگران عرضه بکنم، در کنارش دیگرانی هستن که در همون لحظه عین یک معجزه چیزایی دارن که به من عرضه کنن. فرصتهایی هم هستش که دقیقا اون چیزی که به من عرضه میکنن ممکنه حال منو بد کنه، انرژیمو بگیره، برای مدتی ناامیدم رو کنه و بعد من بشینم اینو به عنوان فرصت در حقیقت در نظر بگیرم، فکر کنم که آیا این انرژی که داره از من گرفته میشه، این دلهوره‌ای که در من به وجود اومده، چقدرش میتونه راست باشه، چقدرش میتونه واقعی باشه، چقدرش رو من میتونم از پسش بر بیام، آیا بهش فکر کرده بودم یا فکر نکرده بودم. و در همین مسیر زندگی باور کنین که دفعات زیادی، یعنی شاید هر روز برای من پیش اومده، نشونه ها و علامت های و فرصت هایی که تونستم کنار دیگران برای اونا یا برای خودم فرصت جدیدی رو به وجود بیارم. حتی اگر یه چایی خوردیم با هم دیگه و حالمون رو خوب کرده، به نظر من این میتونسته یه فرصت خوب باشه، به خاطر اینکه ما توی این تنهایی تونستیم فرصت خوبی رو با هم ایجاد بکنیم. ولی در مسیر کاریم من با آدمای مختلف توی زمینه کار آیتی، خب اینجا هیچ کسی رو نمیشناختم و دوستا، در حقیقت اون نتورک مهمی که دوستا هستن و آدم معرفی میکنن، باعث شدن که من برم سر کار. یه چیزی که خیلی به عنوان یک مهاجر برام مهمه اینه که ما مثل ایران نمیتونیم زنگ بزنیم بگیم خاله، دایی، نمیدونم کی آشنا داری فلان جا ما برای مسئله ما حل کنم. ما باید قوانین رو یاد بگیریم، ما باید آگاه باشیم. ما هر چقدر که آگاه تر باشیم بهتر میتونیم خدمات بگیریم و مطالبه گر باشیم. و در کنار این آگاهی حتما یه بده رسونی وجود داره، یعنی ما باید بدونیم که اینجا یه جاییه که ما توش زندگی میکنیم، ازش باید حراست کنیم، حفاظت کنیم، باعث رشد خودمون و بقیه بشیم و در کنارش بدونیم که چه حقوقی داریم و به عنوان یه شهروند مطالبهگر حقوق خودمون باشیم. هر چقدر که بیشتر توی فرصتهای اجتماعی برای خودمون به وجود بیاریم، با آدمهای آگاه در زمینه‌های مختلف مشورت کنیم، ما میخوایم یه خونه بگیریم خیلی مشورت میکنیم معمولا، ولی در مورد خیلی چیزهای دیگه مشورت نمی کنیم و اینو قایمش میکنیم. مشاوره در زمینه دانشمون ممکنه انجام ندیم، در مورد بیزینسمون ممکنه که او اینا میخوان ایده منو بدزدن، یا مشاوره در زمینه های مختلف، یا حتی به عنوان یک قومی که با استیگماهای خاصی وارد این مملکت شدن. من دیدم که حتی مشاوره با پزشک یا روانشناس که الان کارم همین هستش، برای مردم گاهی عذاب آوره. فکر میکنن که اگر راجبش حرف نزنیم دیگه مشکلی پیش نمیاد، اگر که کسی ندونه مسئله حل میشه، در صورتی که وقت اینکه ما فقط با کسی مثل خودمون بشینیم حرف بزنیم گذشته. ما باید شهامت داشته باشیم و با متخصص ها در زمینه های مختلف صحبت کنیم. ما باید بتونیم دانش های جدید رو به درون خودمون هدایت کنیم.
بله.
من توی این فرصت های سال هایی که گذشته، مخصوصا به عنوان یک کسی که وارد بنیاد شدم، با افراد مختلفی و زمانهای مختلفی برخورد داشتم. یکی از گروه هایی که صمیمانه دوست داشتم و در کنارشون بودم تیرگان بوده. سالهایی که تونستم، حالا یا به صورت والنتیر یا به صورت پروژه های مشترکی که توی غرفه های بچه ها یا بزرگترها با تیرگان داشتیم، من سعی کردم که از این نیروی بزرگ انسانی و فرهنگی حمایت کنم. 100% همه ایده های تیرگان ایده های من نیست، ولی اگر یکی با چنین شهامت و جسارتی اومده جلو و داره یه برندی رو درست میکنه که ما رو نشون میده و ما لحاظ میشیم، و وقتی که میری شما با گروه های مختلف توی مثلا اداره های مختلفی خارج از تیرگان صحبت میکنی کانادایی و میگی که هاربر فرانس سنتر و میگی تیرگان، میگه میدونیم بزرگترین فستیوال ایرانی هست که چند روز در تابستون رو به خودش اختصاص میده، و این خیلی برای ما ارزش داره. من با تیرگان در ارتباط بودم، من با کارشناسای خیلی عزیزی در ارتباط بودم، گفتم سینیورای زیادی رو کنارمون داشتیم از جمله پدر خودم و اساتید دیگه ای مثل آقای هوشنگ سارنج، خانم لیلی نبوی، آقای کریم زیانی، با استاد سهیل پارسا، با آقای نامی جلسه هایی را داشتیم در زمینه های مختلف فرهنگی صحبت داشتیم باشون، و هر کدومشون چیزی افزودن یا منو اصلاح کردن، کمکم کردن که اون اشکالی که وجود داشته و اون کسایی که در زمینه کارشون زی صلاح بودن، حالا یا اجتماع اینجا رو بهتر میشناختن یا در یه زمینه زی صلاح بودن، به من یه دانشی بدن که من و در نتیجه بنیاد و هدفاش و ویژنش یه حرکتی بکنه رو به جلو و بیشتر به درد مردم اینجا بخوره. من گفتم بنیاد شروعش با ایده اسباب بازی ها بود، ولی الان ما تو اسباب بازی ها نیستیم. ما الان به این فکر میکنیم که چه ارزش هایی بین همه مردم دنیا مشترکه و چه چیزهایی، چه راه های درونی بین آدما وجود داره که اینا همینجوری ظاهرش به نظر نمیاد شبیه هم باشه، ولی همه مردم این ارزش ها براشون مهمه و بر اساس این فرهنگشون رو ساختن. و وقتی از این منظر نگاه کنیم، ما میتونیم پلی برای ارتباط بین فرهنگ‌های مختلف باشیم. وقتی از این منظر نگاه کنیم، میتونیم شاهد زیبایی‌های فرهنگ‌های همدیگه باشیم و اینا رو جذب کنیم و اینا رو ببینیم و ازش لذت ببریم و هم افزایی کنیم. لزوما این هم افزایی‌ها مال یک نژاد خاص نیست. ما در کنار آدم‌هایی که هستیم و در سرزمینی که هممون با اعتقاد و عشق داریم توش حرکت میکنیم، میتونیم فرصتهایی رو برای رشد خودمون و بقیه به وجود بیاریم. به نظر من به عنوان یک کسی که سالها کار تدریس کرده، معلمی رو از معلمی موسیقی و هنر و ریاضی و انگلیسی و زمینهای مختلف، چون ذاتم معلمه، پدر و مادرم دوتایشون معلم بودن، به نظر من معلم به وجود آوردن فرصت هایی برای اینکه کنار هم دیگه یاد بگیریم خیلی مهمه. به نظر من معلم عمیق دونستن یه زبان خیلی مهمه. ما نمیتونیم فکر کنیم که خب حالا بچه‌مون یه ذره انگلیسی بلده، به به قربونش برم، فیلم ها رو میشینه میبینه میفهمه، فرانسه هم بلده، یه چیزایی میفهمه. خوبه که در یه زمینه خیلی عمیق زبانمون یاد بگیریم. ما خیلی خوشبختیم که هنوز بعد از 1000 سال شاهنامه رو میخونیم و میفهمیم. واقعا وقتی فکر کنیم که این همه کلمه وجود داره که من و فردوسی ازش همزمان میتونیم استفاده کنیم و زبون همو بفهمیم، یه نعمتی که همه جای دنیا اینو ندارن و ما اینو داریم به راحتی از دست میدیم. فکر میکنم در کنار این همه دانشی که داریم یاد میگیریم، به سری چیزایی که درونمون ما رو ما میکنه و هویتمون رو ما میکنه قائل باشیم. آقای دکتر یار شاتر سالیان سال بود که ایران نبودم، ولی خدمتی که به ایران و ایرانی کردن در آمریکا، یه ایران بر خودشون درست کردن با اون ولیوهای مهمی که برای ما وجود داره، یکی از بزرگترین خدمتهای بشری در قرن گذشته یا قرن حاضر بود.
ایرانی که
ایرانیکا. یا هفته گذشته با خانم سباق که صحبت کردین، بهشون گفتیم که غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل میکنیم، که جمله بود از خانم توران میرهادی، و من افتخار اینو داشتم که سالها به عنوان والنتیر با شورای کتاب کودک از 15-16 سالگی که من نقش معلم پیدا کردم توی خونمون، با شورای کتاب کودک در زمینهای مختلف همکاری کنم. و یکی از علاقمندی های من قصه گویی و کتاب های کودکه، ادبیات کودک در حقیقت. و ما باید یادمون باشه که دانشمون، فرهنگمون، هویت فرهنگیمون رو چه کسایی پایه‌گذاری کردن و با چه عشقی پایه‌گذاری کردن. ما مصالح عشق و دانش جدید رو بیاریم و باز اونا رو بسازیم، نه اینکه پاره کنیم و یه چیز جدید بسازیم که خودمون باهاش بیگانه باشیم و برای بقیه هم ارزشی نداره، چون ریشه نداره. و وقتی ریشه به این بلندی و بزرگی و قوی داریم در طول قرون، باید ازش استفاده کنیم. یه وقتی مرکز دنیا بودیم در زمینه های علمی، الان همون آدم و همون، نمیخوام حرف ژن و نژاد بزنم، ولی همون توانایی ها وجود داره و فرصت برامون هست، خاک هست، آب هست، نور هست، ازش استفاده کنیم و ببالیم. بله،
و
شورای کتابم خانم میرهادی دانشنامه برای بچه های ایرانی درست کردن که من عضو گروه هنر و گروه ریاضی این دانشنامه فارس بچه های ایرانی بودم، و اعتقاد خانم میرهادی این بود که بچه ها میان انواع دارت و معارف هایی که ترجمه شده از فرنگی به فارسی رو میخونن و خب خیلی چیزا اصلا براشون ملموس نیست و ما داریم اینا رو به خوردشون میدیم. من اینو با توجه به اینکه اعتقاد داشتم به خانم میرهادی میپذیرفتم، ولی نمیفهمیدم. امسال به خاطر یک قول قدیمی که پدرم به مادرم داده بود که یه مدرسه در منطقه محروم بسازن به عنوان مهریه ازدواج 50 چند سال پیششون، مدرسه رو ساختیم و من میخواستم مدرسه که در سیستان بلوچستان ساختیم مجهز کنم، کتابخونه براشون درست کنم. و به جز کتابایی که از جاهای مختلف دونیشن گرفته بودم وقتی ایران بودم، رفتم که کتاب برای این بچه ها بفرم و تازه حرف خانم میرهادی رو فهمیدم. چون مثلا کتاب با تیتر چه غذاهایی بخورم که خیلی سالمتر بمونم، یا مینی کوچولو با غذاهایی که میخوره غر نمیکنه. من داشتم فکر میکردم که این بچه ها چند وعده غذا میتونن بخورن، چی گیرشون میاد، این کتاب چه ارزشی واسه این بچه ها میتونه داشته باشه، یا اتوبوس مدرسه وقتی میاد لباساشو میپوشه زودی میدوه میره، کدوم اتوبوس مدرسه بچه ای که 10 کیلومتر در روز داره توی روستا بی کفش را میره تا خودشو برسونه به یه کپری اونجا درس بخونه برگرده. و تازه فهمیدم ارزش دیدی که خانم میرهادی داشتن و کاری که توی شورای کتاب کودک این همه سال انجام شده. من دوست داشتم که اینجا ازشون قدردانی کنم.
بله، خیلی خیلی عالی، خیلی ممنون از شما. به نظرم
مرسی.
اینی که ازشون یاد میکنید و خیلی از کاراشون رو انجام میدید توی اینجا خیلی خیلی ارزشمنده، چون همه ماها میدونیم که خب به هر حال عمر محدوده، حالا بگیم 100 سال فرض کنید، ولی اون اثری که از ما میمونه برای آیندگان اون چقدر ارزشمنده. یعنی ما همه در ادامه هم زندگی میکنیم، در ادامه آقای یارشاتر داریم زندگی میکنیم و اونا هم همینطور از کسای دیگه ای مطالبی رو یاد گرفتن که خوباش رو جدا کردن، ضریب بهش دادن، ممکنه بدی هایی هم دیده باشن که اونا رو
بله
نادیده گرفتن.
نادیده گرفتم.
آره.
بله کلام دیگه ای که دارم اینه که بعد از کووید ماها درسای زیادی یاد گرفتیم که خوبه به درسایی که توی دوره کووید یاد گرفتیم توجه کنیم. یکی از مسائلی که من به عنوان یه روانشناس میبینم و راجبش صحبت خیلی میشه بیشتر شدن علائم اوتیزم هستش، هم توی بچه ها هم توی بزرگ سالا. یعنی این حالت انزوایی که توی آدم ها هست، خوبه که خودمون رو مجبور کنیم و بچه هامون رو مجبور کنیم که زمانی هایی رو اختصاص بدیم به اینکه کنار همدیگه باشیم توی یه اجتماع واقعی، با هم بشینیم توی مجامع مختلف شرکت کنیم، همدیگه رو از نزدیک ببینیم و اون همافزایی رو در دیدارهامون برای خودمون و برای بچه هامون به وجود بیاریم. این صحبتی بود که من امروز با یکی از متخصصا داشتم. به احتمال زیاد ما با ایشون همکاری های خواهیم داشت به زودی و برنامه های رو هر جمعه شب اولین جمعه هر ماه یه برنامه دید و بازدید حضوری با آدم های مختلف در زمین های مختلف خواهیم گذاشت که خیلی کژوال باشه، خیلی راحت باشه، هر کسی در زمینه ای صحبتی داره که میخواد به بقیه عرضه کنه کوتاه عرضه کنه و این فرهنگ فقط پشت اسکرین نشستن و تنها تنها نشستن یه مقداری حل بشه برای بهبود و سلامت همه.
خیلی عالی، خیلی خیلی ممنون از شما، خیلی لطف کردید این
ممنونم.
مطالب که در اختیار مجله ویژن تو و دوستانی که این پادکست رو میشنون گذاشتید.
من داشتم فکر میکردم مثلا وقتی میگم نقاشی توی شهر هستش، خب شاید چند تاشو از عکساشو که بذارم براتون بفرستم شاید بد نباشه، یا بعضی از نمایشگاهام و یا جلسه های تراپی که داشتیم، حالا گروهی بوده یا کارهایی که بنیاد داشته، من یه فایل براتون از عکس و اینا شیر میکنم در اختیارتون.
بله، عالی، خیلی خیلی ممنون، مرسی از
ممنون،
شما،
متشکرم.
تشکر،
شبتون
شبتون
خوش
بخیر،
باشه،
مرسی،
واقعا ممنون از فرصتی که بهم دادی.
ممنون از شما، مرسی.